بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کنم خدمت شما که در به اصطلاح بحث معاد که ما شروع کردیم، به نظرم 74 جلسه تا را بحث کردیم در تهران و همه بحث ها بحث های نقلی. من اگه یه دونه مستمع داشته باشم که تکراری باشه در یه جا، خودم اصلا نمیتونم دیگه اون بحث رو تکرار کنم. اون تا چند تا مقدمه رو به اصطلاح خدمتتون عرض میکنم که برای این چند شب بحث بشه. یک، این مباحث ما صرفا بحث نقلی. نقل یعنی چی؟ نقل یعنی چی؟ یعنی روایت و آیه قرآن. بحث عقلی در اینا نداریم، چون بیان ویژگی های بهشت و جهنم و خصوصیات عالم آخرت جز از طریق نقل و وحی قابل بررسی و تحقیق نیست. بله، اصل معاد عقلا اثبات میشه، اصل عالم آخرت اثبات میشه، اصل بهشت و جهنم اثبات میشه، اما خصوصیاتی رو شما الان توی اون بحث هستیم که مدتاست الان در حادث بهشت و جهنم هستیم، که در روز عید فصح که اغلب آقایون خدمتشون بودیم اونجا یه دونه حدیث رو، یه قسمتی از حدیث رو خوندم. این بحثا بحثای صرفا نقلی. مطلب دوم این است که به خصوص ما در این بحث نقلی از دسلا به موازات بهار الانوار علامه مجلسی پیش میریم، چون به نظر من زیباترین، جامعترین، بهترین بحثها رو، احادیث رو علامه مجلسی در بهار جمع کرده، جلد پنجم، ششم و هفتم و هشتم که کتاب معاد و عدل بهاره راجع به این بحثا بحث میکنه. اول بسیار راجع به کلیات معاد و عدل بحث میکنه، بعد بحثای مربوط به این بحثای نفس. نکته سوم این است که معمولا من به این اصطلاح نتیجه رسیدم که همه مردم در هر تیپ و سطحی که هستن موعظه براشون بی اثر نیست، اگر چه گویندهش مثل بنده بی عمل باشه، ولی موعظه در مردم اثر میکنه. ما معمولا تماسمون نسبتا با فرد تقسیم کرده جامعه است همیشه تو جلسات، اما من میبینم که حتی افرادی که از گرد راه میرسن، یعنی هیچ سابقه این بحثای دینی ندارن، جلسه اولی که با ما برخورد کردن، جلسه دومی، اوائله، اونها هم کلام دلنشین ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین درشون اثر میکنه. اگر شما مثلا 20 سال پیش از من میپرسیدید، من به این قاطعیت نمیگفتم، ولی این تجربه یه چند ساله ما الان به این نتیجه ما رو میرسونه که کلام دلنشین فطری قرآن و حدیث و ائمه که از زبان فطرت برخواسته در دلهای مردم، حتی مردم غیر آشنای با فرهنگ دین و زبان مذهب، عجیب اثر میکنه. یه بحثی رو در چندی قبل در تهران به مناسبت مباحث مربوط به امام زمان علیه السلام من عنوان کردم که خلاصش این بود. ما در شبای شنبه چند شب که جلسه داشته باشیم، یه شبش رو شبای شنبه شو راجب امام زمان بحث میکنم. جالب اینه که خب ما مستمعینمون رو خیلی از رفقا در تهران دیدن. خیلی خیلی از مستمعین ما جدیدن، تازن، ترفن و تازه با مباحث دین آشنا میشن. برای من این جالبه که مؤثرترین مباحث برای همون تیپی که هنوز اصلا امام زمان رو نمیشناسه، مثلا با قرآن آشنا نیست، اصلا با مفاهیم دینی، با فرهنگ مذهب آشنا نیست، وقتی بحث امام زمان میکنیم عجیب منغلط میشه. من از اینجا متوجه میشم که وقتی شبای شنبه وقت موضوع میکنیم، خواهنده های خواستار های نوار های سخنرانی شبای شنبه از تمامی مباحث بیشتره، و این نشون میده که کسانی که حتی عرض میکنم آشنایی ندارن، وقتی صحبت از امام عصر علیه السلام میشه عجیب تأثیر میکنه. یعنی برخلاف اونی که آدم معمولا استدلالی اینجوری فکر میکنه که خب اول من باید خدا رو اثبات کنم، بعد نبوت اثبات کنم، بعد امامت رو اثبات کنم، یا خدا رو اثبات کنم، عدل رو اثبات کنم، و نبوت امامت رو آدم وقتی برخورد میکنه میبینه که بحث امامت علیه السلام بحث ابزاری به این معنا که وسیله میشود در اینکه طرف با خدا آشنا بشه. اینم خیلی روشنه، بحثش خیلی روشنه. ما خودمون با امام زمان چجوری آشنا شدیم؟ با اینکه اول خداست، بعد نبوت، بعد دنبال نبوت امامت، ولی با امام زمان به وسیله ی استادمون آشنا شدیم. مثلا خدا سلامتتون بده ان شاء الله. ببینید، پس بنابراین یه آدم معمولی حتی یه جوان سر کلاس تو مدرسه تو دبیرستان تو دانشگاه باعث میشه که افراد به اصطلاح شاگردان خودش رو با امام عصر یا با دین آشنا کنه. پس این وسیله به نظر من شیرین ترین، مؤثر ترین، عمیق ترین، اینو برای جوان های میگم که در دانشگاه تو محیط تو بازار تو جاهای دیگه برخورد میکنن. مؤثر ترین کلام اونجایید با مردم که ما از امام عصر علیه السلام براشون بگیم، گویا که روی آتش مشتعل درون اونها آب زلال میریزیم و وقتی صحبت میشه این دیگه باز میشه دلش و برای هر گفتاری و هر تصویری آماده. لذا در به اصطلاح کلام دلنشین ائمه سلام الله علیهم اجمعین هم همینطوره. یه زمانی بود که ما به اصطلاح در زمان جوانی فکر کردیم خیلی بحثای پیچیده فنی و تخصصی باید انجام بدیم، بحثای علمی عمیق. البته خوبه اینها، باید هم باشه، ولی بنده خودم در مثلا شب 21 ماه رمضان، شب 23 ماه رمضان، شب 19 ماه رمضان که مثلا جلسات که همه جا الحمدلله شلوغه بخوره، وقتی بحثای حدیث موعظه از روی حدیث میخونم میبینم که خیلی جالبه. حالا اینجا چون خیلی خصوصی همه شلوغ نشده و بسی و کسی قریبه نداریم این رو عرض میکنم. در حدود 2 ماه پیش، 1 ماه پیش با یه آقای در یک جایی توی مهمونی برخورد کردم، اولین باری بود. بعد وقتی باش نزدیک شدم سلام علیک کردم، گفتم که شما تا حالا خدمتتون رسیدیم؟ گفت من 2 جلسه شبای احیا اومدم جلساتتون. گفت در زیر زمین اون جلسه که سالن دوم بود نشسته بودم و چون اولین بارم بود به جلسه اومده بودم خیلی برام جدید بود. این شخصی که میگم یه مهندس نساج اگه اشتباه نکنم از اصفهان تازه مهاجرت کرده اومده تهران و کار میکنه و بعد راهنمایی شده بود. گفت اومدم تو جلسه تو سالن پایین خیلی برام شگفت‌آور بود. گفتم اینجا جلسه مذهبیه یا مثلا پارک شهره؟ خیلی بسیار جالب بود. گفتم چطور؟ گفت برای اینکه از اون قیافه هایی که تو پارک و دور پارک و تو خیابون هم در معمولا دیده میشه بسیار دیدم. بعد گفت اونی که برام جالب بود این بود، توی زیر زمین منزل که افراد نشسته بودن یه کسانی رو دیدم که حداقل معلوم بود 3 رو جلوی آینه ایستاده و با قیافش ور رفته 3 سر، ولی موقعی که صحبت شروع شد، روزه شروع شد، بحث شروع شد، احیا شروع شد، به پهنای صورتش اشک می‌ریخت. خیلی برام جالب بود. اومدم بیرون از جلسه با خانمم قرار گذاشته بودم، خانمم به من گفت فلان اینجا خودت من آوردی. گفتم چطور؟ گفت توی خانم‌ها، خانمایی بودن که از بیرون که داشتن میومدن، مثلا از این نور بالا، من میگم نور بالا، از این نور بالاها بودن. اینا وقتی اومدن نهایت سکوت و موقعی که بحثا شد اینجا دارن به روزه نرسیده، عجیب شدید منقلب بودن و گریه میکنن. من به اون دوستمون گفتم که اینا برکتش مال امیرالمومنین علیه السلام و جلسه امیرالمومنین و حدیث. و جالبه که ما در شبهای احیا، حالا به دوستان که ایران داشت روزن، غلیظ‌ترین بحثای حدیثی رو داریم. یعنی این اشخباس قمی که از روی کتاب حدیث میخون، من حدیث میخونم و موعظه. میخوام اینو بگم در شما جوانا، تأثیر سخن در دلها، حتی دلهایی که زنی که پرسن، به وسیله روایت و حدیث و کلام ائمه سلام الله علیه مجمعین. علتی که من خیلی تشویق شدم از کردم 74 جلسه 73 جلسه بین این دو تدریس دارم که سال ما آرد دخت کردیم همش هم نقلی بوده، همین بوده که من دیدم که بحث ما آرد که شروع کردیم با این که همش حدیث از رو بهار، من خلاصه میکنم یه کتاب دیگه می‌نویسم و میارم، عجیب دوستان ما هم آقایان و هم بانوان استقبال کردن و تا حالا میتونم بگم که از پارسال دهه آخر سفر تا حالا چند هزار نوار تو خونه ما تکثیر شده از معاد، چند هزار نوار، و این نشون میده هم احتیاج مردم رو و هم تأثیر و نفوذ کلمات ائمه سلام الله علیه اجمعین رو در مردم. مطلب بعدی که به اصطلاح به عنوان مصمم، این البته به بحث مربوط نیست، عرض میکنم اینه که ائمه هم استدلال کردن، استدلال آوردن، دلیل آوردن، بحثای عقلی کردن، ولی اگر ما سعی بکنیم که بعد در بحثای عقلی هم همونجوری که ائمه پیش رفتن اون به اصطلاح خطوط رو دنبال کنیم، باز اثرش نشه. همونطوری که فرض بفرمایید بنده مثلا در فیزیک میخوام استدلال کنم، سعی میکنم این استدلال رو از انیشتین یاد بگیرم، نحوه طرح استدلالی انیشتین در یک مسئله فیزیکی چون جالبه، چون جا میفته، چون قانع کننده است، اونو بگم. یا میخوام در شیمی یه مسئله رو بگم، از لاوازیه استفاده میکنم. در طب یه مسئله میخوام بگم، مثلا از جالینوس نقل میکنم. اینا چیزایی است که چون به اصطلاح بحث استدلالی اثر میکنه. اگر بحثای عقلی هم داریم از همین استفاده. نکته بعدی که به عنوان مقدمه به اصطلاح مباحث این پنج شب من هست، این است که تمام این خطوط، اولا ما منزل به منزل پیش رفتیم. یعنی این که اولین بحث ما اینه که این بوده که آدم چجوری میمیره قبل از مرگ، بعد عوالم مرگ، قبل از مرگ کامل یعنی احتضار، مرگ چی؟ 6 جلسه در باره این صحبت کردیم که مرگ چی؟ بعد از مرگ اولین ایستگاه عالم برزخ که بهش در قرف ما شب اول قبر میگن. سوال و جواب در شب اول قبر یا اولین ایستگاه برزخ چگونه است؟ از چیا سوال میشه؟ تجسم و تمثل ائمه در احتضار و در عالم برزخ. خیلی بحثای شیرین و دلنشین دلپذیری. تجسم و تمثل ائمه و بعد از برزخ، ادامه برزخ، حقیقت برزخ، صبح و شامی که قرآن برای برزخ نقل میکنه، بعد نفخ صور و خوابیدن همه، بعد نفخ صور دوم و بیدار شدن همه، یا سه تا نفخ صور بنابر بعضی از روایات، صحرای قیامت. در قیامت مفصل بحث کردیم، ایستگاه‌های قیامت، نام‌های قیامت، مواقف قیامت. در مواقف مختلف قیامت چه اتفاقاتی میفته اونا رو بحث کردیم، مثلا بحث حساب، بحث میزان، بحث صراط، مفصل درباره اینا اطلاع بحث کردیم. بعد رسیدیم به شفاعت، 13 جلسه در شب به اطلاع شبهای محرم از اون راجع به شفاعت بحث کردیم. توصیه میکنم به جوانانی که در محیط های علمی کشور هستند، دانشگاه، دبیرستان، چون بحث ضد تشیع در این موضوع خیلی زیاده، توصیه میکنم که این 13 جلسه بحث شفاعت رو حتما بشنوم. یعنی هر حرفی بوده در شفاعت مخالف داشته ما جمع کردیم گفتیم و جوابش هم گفتیم و به اصطلاح آیات شفاعت اینا. بعد از بحث شفاعت وارد بحث بهشت شدیم که الان تو بحث بهشت رفتیم، بعدش هم وارد بحث جهنم. بهار الانوار جلد 8 صفحه 73 و 174 حضرت صادق علیه السلام از پدرشون و از جدشون نقل میکنن تا میرسن به رسول خدا. حضرت فرمود که ان فردوس لعینا احلا من الشهر. یکی از مباحثی که در قیامت در بحث بهشت ما کردیم اینه که بهشت البته خیلی مختلفه، یعنی به اندازه نمرات افراد ما بهشت داریم. این خیلی به اصطلاح جالبه، یعنی با بحث عالم فیزیک و ماده خیلی مختلفه. ما الان همه نشستیم تو این رساله سالن، بانوان محترمات هم تو اون سالن اون خونه مقابل نشستن. شما که نمرتون 18، یکی که نمرش 16، بنده که نمرم مثلا 10، اونی که نمرش 20، همه تو یه سالن نشستیم. ولی در بهشت اگر کسی نمرش 18، اگر کسی 17.99 صدمه، دو تا منزل دارن، دو مقام دارن، زمینی که همه با هم هستن هم دیگر میبینن، مقامات مختلفه، امکانات هم مختلفه. این بنابر آیات و روایات قطعیه و همه روایات مثلا نشون میده.
این که در دعاها ما میخونیم که خدایا منو با امام حسین علیه السلام با اهل بیت قرار بده، در درجه اونها قرار بده، درجه‌ای که اونا هم دارن بازم مغلوب تشکیک درجه درجه است. یعنی با اونها هستیم در زیر، مثلا حالا من اینجوری تعبیر میکنم، در زیر یه سقف هستیم ولی خیلی فرق میکنه. یعنی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمؤمنین حضرت صدیق طاهره و ائمه، هر کدوم از اونها مراتبشون و مقاماتشون مختلفه. وقت میاد مثلا سلمان در یه درجه، ابوذر در یه درجه، با اینکه از نظر تعبیر روایات سلمان 10 درجه ایمان داره، ابوذر 9 درجه ایمان داره. حالا من روی تحقیقی که روی روایات داشتم که خیلی زیاده، این است که درجات بهشت بسیار گوناگونه و روایتی رو داره که باز اینو خوندم تو بحثای بهشت، که درجات بهشت به اندازه درجات آیات قرآنه. روز قیامت که میشه به قاری قرآن میگن اقرأ ورقع، بخون و بالا برو. هر آیه ای را که میخونه، البته این تفسیر داره، توضیح داره، تعبیر داره، هر آیه ای را که میخونه یه مرتبه میره بالاتر، هی انگار این آیات قرآن پله برقی هستن، هر کدومش که میخونه یه پله خود به خود به اصطلاح ارتقاء درجه پیدا میکنه و بالا میره و همچنین. این به اصطلاح یه نکته. اما در این حال کل بهشت‌هایی که هست 4 مرحله، یعنی 4 تا اسم داره. حالا اگر یادم بیاد، یکی جنت عدن، یکی جنت فردوس، یکی جنت خلود، یکی جنت النعیم. همینا که عرض کردم 4 تا، جنت فردوس، جنت خلود، جنت النعیم و جنت عدن. این 4 تا به اصطلاح اسم عمومی است. مثل که میگیم مثلا جیم دال، مثلا دسته بندی کنیم، میگیم که الف عبارت از 18 تا 20، ب از 16 تا 18، مثلا جیم مثلا از 16 به پایین مثلا تا 10 تا 12، دال مثلا بقیه. اما اونجا اصلا اینجوری نداریم، لذا به عدد نفوس خلایق چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه هم عدله، هم به خاطر اینکه بزرگترین خصیصه عالم و آخرت اینه که هر چی در آخرت هست ما از اینجا بردیم. هر چی، حتی شفاعت، شفاعت فضل خداست، اما استحقاق شفاعت رو خود خدا گفته قانون داره. شفاعت لطف خداست، فضل خداست، یعنی برخواسته از تقبل تلطف لطف خداست، اما زمینه داره. لذا امام صادق علیه السلام میفرماید کسانی که مستخف به صلاح باشن نماز رو سبک بشمارن، اینا مشمول قانون شفاعت نیستن. شفاعت قانون داره، باکس داره، جعبه داره، حد داره، مرز داره. اگر کسی از این باکس خارج باشه مشمول شفاعت نیست. یه سری چیزایی هستش که انسان رو از جعبه و باکس شفاعت، از حد شفاعت بیرون میبره. مثلا اونی که یادمه، یکیش رباست، یکیش آق والدینه، بزرگترین شرکه. اصلا اینا چیزایی هستش که به اصطلاح چیزه. میخوام بگم که در اونجا هر چیزی که هست از اینجا میره. وقت در اینجا افراد مختلف هست؟ نه، ممکنه یک کسی، دو نفر کاملا در درجات ایمان مثلا یکی باشن، خیلی با هم رفیقن، کیوان و امیر خیلی رفیقن، همه چیشون با همه، کلاساشون با همه، درسشون با همه، امتحانشون با همه، دانشگاهشون با همه مثلا میگم، اما یه دفعه یکیشون یه گوشه یه چشمی توهین‌آمیز به یه مؤمن داشته، اون یکی نداشته، یا یکی به یه یتیم یه لبخند زده، اون یکی اون لبخند رو نزده. ای با فرق به اندازه چقدر. خب چرا من دنبال واژه میگردم که بگم اپسیلون، بگم که مثلا چه واژه‌ای رو بگم که ریستر از اینی باشه که قرآن گفته؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. این مثقال ذره از خردل هم کوچکتره. چرا؟ برای اینکه خردل یک به اصطلاح حبه و دانه شناخته شده است و اندازه داره، حجم داره، فیزیکی. اما ذره یعنی کوچکترین موجود فیزیکی عالم، هر چی باشه. یه زمانی ذره مثلا مولکول بود، یه زمانی ذره در زمان دیمقراطیس فیلسوف جزء لایتجزای سخت غیر قابل شکستن بود، خب اما در زمان انیشتن به بعد ذره عبارت هست از نوترون. ممکنه در آینده یه چیز دیگه هم بگم. خدا رحمت کنه محمد باقر سبز و رضوان الله علیه در این کتاب فلسفتونا که به اصطلاح ما ترجمه کردیم، در اونجا بحثی رو داره که ممکنه جهان به یه جایی برسه که ذره رو از این هم کوچکتر بدونه. بازم اون ذره‌ای که در قرآن میگه که فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره شرن یره، میشه اون. خیلی عجیبه، ذره یعنی کوچکترین موجود قابل تصور فیزیکی که وزن داره، چون متافیزیک وزن نداره. پس حتما این فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و شرن یره فیزیکی. از این چی میفهمیم؟ از این نکته رو میفهمیم که در عالم آخرت هم توزیع اعمال میشود فیزیکی و مادی و عنصری، با اینکه عمله، و این نشون میده تجسم عمل رو، و این نشون میده که ما در اونجا هر چی داریم از اینجا بردیم، حتی قانون شفاعت رو، یعنی استحقاق قانون شفاعت رو. یعنی اگر ما بتونیم یه باندی رو در وجودمون بسازیم که هواپیمای قول پیکر فضاپیمای فضانورد شفاعت بتونه در باند فرودگاه دل ما فرود بیاد، اون وقت ما مشمول قانون شفاعت هستیم و این مسئله است که از دنیا باید برده باشیم. اینم بحثی بوده که داشتیم. بنابراین در تمامی این اعمال، بحثی که اون چیزی که مثل نخ تسبیحی که تو تمام دانه های تسبیح هست و در تمام این شبها در تمام بحثای گذشته و آیندمون هست، این است که تجسم عمل، یعنی در اینجا نگاه قابل توزیع نیست، در اونجا قابل توزیعه. در اینجا خاطره قابل توزیع نیست، در اونجا قابل توزیعه. در اینجا یه فکری ما میکنیم، یه چیزی از ذهن ما میگذره، قابل توزیع نیست، اونجا قابل وزنه، قابل کشیدنه، قابل اندازه‌گیری، و همه اینا مجسم میشه که خود قرآن در جاهای مختلف میگه. و ما راجع به تجسم عمل در گذشته مباحث مفصلی داشتیم، خیلی زیاد از آیات و روایات آوردیم. یعنی چیزی را که در روایات ما به اصطلاحات شرعی ما به عنوان اینجوری عرض میکنم که پاداش و جزا میگن، این پاداش و جزا در جاهای دیگه توضیح داده شده که این پاداش و جزا عبارت است از همون نفس عمل، خود عمل، و تجسم مجسم شدن اعمالی که در اینجا مثلا جنبه فیزیکی نداشته، عرض بوده، در اونجا جنبه جسمیت پیدا میکنه و به اصطلاح جسم میشه و ما میتونیم همه اینها رو ببینیم. روایت این بود: ان فل فردوس لعینا، در بهشت فردوس چشمه ای، احلا من الشهر، شیرین تر از اصل. شهر بهترین اصل، شیرین ترین و اصیل ترین اصل. و الین من الزبد، نرم تر از خامه است، در شیر زبد خامه تر شیر. و الین من الزبد و ابرد، اینجا واقع نداره چرا داره، و ابرد من الثلج، از برف خنکتر و گواراتر است. و اطیب و من المسک، خوشبوتر. خیلی افتخار میکنه که اصل کنزو میزنیم. کنزو چیه؟ مشک، مشک، اونم مشک از کنم که بهشتی. و اطیب من المسک، اگر شما هر چقدر از این عطرهای خوب به اصطلاح فرانسه بیارید که بهترین باشه، پیش اون هیچی نیست، خوشبوتر است از مشک. خب این چیه؟ این رودخانه ای که جاریست، چشمه ای که جاریست. منها تینتون خلقن الله از زوجل، منها توی این چشمه خاکی یلی، خدا ما را از اون خلق کرد. ابتدای آفرینش ما اونه. خب این از جنبه فیزیکی و مادی. وحی المیثاق، خیلی عجیبه. وحیل میثاق، این چشمه ای که در فردوس این صفاتو داره و این گلی که اون گل را ما را از اون گل آفریده، شیعیان ما را از اون آفریده، وحیل میثاق الذی اخذ الله عز و جل علیه ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینی که ما را از گل آفریده، از اون گل، معناش اینه که با اون گل که ما را از اون آفریده از ما پیمان ولایت گرفته، برای اینکه این سنخ، این گل سنخ وجود خود امیرالمومنینه. وقتی ما را هم از اون آفریده یعنی ما را هم سنخ اون آفریده، و وقتی هم سنخ اون آفریده ولایت هم به معنای قرب بلاحجابه، اینو یادمون باشه. ولایت لغتش و ولایت که یکیست، به معنای قرب بلاحجابه. یعنی ما در اصل آفرینشمون که پیمان بستیم با امیرالمؤمنین قرب بلاحجاب داریم، با حقیقت امیرالمؤمنین. لذا می‌فرماد که اینجا یادم افتاد که حدیث داره که پیغمبر به امیرالمؤمنین می‌فرماد که یا علی، هیچ کافری تو را دوست ندارد. یا علی، هیچ مؤمنی خشم تو را در بر نداره. اصلا کسی که ولایتش و خلقتش و میثاقش اینجوریه نمیتونه دشمن امیرالمومنین علیه السلام باشه. بعد میفرماید که قال عبید، عبید یه راویه، میگه که فذکرت لمحمد ابن علی ابن الحسین هذا الحدیث، میگه این حدیث رو برای حضرت باقر علیه السلام نقل کردم. قال صدقت هكذا اخبرني ابي عن جدي عن النبي، گفت درست میگی عبید، این روایت صحیحه، پدرم از پدرش از جدش اینجوری گفته. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر انسان شیعه هست باید سنخیت درونی خود را با امیرالمؤمنین که همون عمل به میثاق و عهد و پیمان به امیرالمؤمنینه باید حفظ و حفاظت و حراست و نگهداری کنه و از طریق درون با امیرالمؤمنین ارتباط داشته باشه. ارتباط از طریق درون یعنی همگونی، همسویی، همرنگی روح با روح امیرالمؤمنین. البته اون میلیارد ما ده که باشیم، نه اینکه چیزی باشیم که کاملا در جهت مخالف او باشیم. روایت دوم، ابن عباس از پیغمبر نقل میکنه در همون صفحه بهار جلد 8 صفحه 173-174، پیغمبر فرمود طوبا شجرتون فل جنه، طوبا یه شجره است در بهشت، غرفه الله به یده، خدا او رو به دست خودش کاشته. همین الان که داشتم اینو میخوندم، همین الان، همین لحظه، یه نقطه به نظرم رسید، غرفه الله به یده، خدا او رو با دست خود کاشته. دست خود کیست؟ در اون زیل روایت آیه ید الله فوق ایدیهن داره که دست خدا امیرالمومنین پیغمبره. خدا به دست خود او را کاشته، دست او علی. اون وقت در اون روایت دیگه داریم که روبا شجره ایست که ریشش در منظر پیغمبر از شاخهاش تو خانه مردم مؤمنین. اینو پیغمبر میفرماد. بعد در یه جلسه دیگه میفرماد که روبا شجره ایست که ریشش در خانه علی ابن ابی طالب، شاخاش تو منزل شیعیان و مؤمنینه. در یه روایت داریم اسم نبرده، در یه روایت داریم دومی لعنت الله علیه عمر پاشد گفت یا رسول الله، شما یه جا فرمودید که طوبا شجره که ریشش در خانه منه، و در یه جا فرمودید که طوبا شجره که ریشش در خانه امیرالمومنینه، ولی شاخاشو هر دو جلسه یکی فرمودید. فرمود مگر نمیدانی که من و امیرالمومنین نفس یک دیگر هستیم. از اون جاهایی که اون آیه مباهله رو تأیید میکنه، تعالوا ندعو ابناءکم انفسنا و انفسکم، که پیغمبر نفس امیرالمومنین، نفس امیرالمومنین نفس پیغمبره، این حدیثه. بعد خیلی بی حیا بوده، میگه که شما که میخواهین با به اصطلاح کورون این جمع بشیم منزلتون یکیه، چی کار میکنیم؟ ببینیم، یعنی معلومه که از روی حسادت و ناراحتی اینو میپرسه. شما که میخواهیم با همسرانتون در بسلا خلوت کنیم چگونه است؟ پیغمبر میفرماد خداوند ساتری از نور را بین ما ایجاد میکنه، بعد برطرف میشه. یعنی اون روایت یکی و دوتا هم نیست، زیادتره، در یه جای دیگه اسم نداره، در این روایت اسم داره. شجرتون، طوبا شجرتون، فی الجنه غرسها الله به یده، خدا با دست خودش اینو کاشته، دستش از امیر المؤمنین. و نفخ فیه من روحه، از روح خود، خب خدا روح نداره، ولی اینکه میگه از روح خودش، خودم من روحی، به خاطر شرافتشه، مثل اینکه خانه خدا رو میگه بیتی، بیت من، خانه من. نبتت تنبت الحلی و الحلل و سمار. جالب اینه که شجره طوبا میوه هایی که داره فقط میوه های خوردنی نیست، هم میوه های خوردنی هم زیورالاته، یعنی در شاخه های شجره طوبا هم میوه های قابل اکل و خوردنه، هم زیورهای قابل تزیینه، که این روایات مختلفی داره. متدلیتون علی افواه اهل الجنه، این شجره طوبا میاد پایین، میاد تدلی یعنی پایین اومدن، دل ومی که میگن دل، چون بعضی ها خیلی اهل تحقیق لغوی هستن، دل ومی که میگن دل برای اینکه میره پایین و نزدیک میشه به آب چاه. متدلیتون تدلی میکنه، پایین میاد، علی افواه اهل الجنه، همطور که بهش بیان نشستن خودش میاد و اونها رو در بر میگیره. شما از این چی میفهمید؟ غیر از این، غیر از این اینو میفهمیم، کسی که اهل ولایت باشه، ثمرات ولایت، زیبایی های ولایت خودش میاد به سراغش. اگر یه جایی از گناه پرهیز کردی، صفحه دلت رو پاک کردی، با روح امیرالمؤمنین تناسب بیشتری پیدا کردی، اون وقت زیبایی ها رو دیگه نمیخواد قدم های بیشتری برداری، خود خدا از شجره طوبا زیبایی ها و میوه ها را به تو نزدیک میکنه. منتها قدم اول با ما، قدم های بعدی را خدا خودش میاره. من جا ابل حسن فلاحو اشتو امسالا، شما یه پله پاتو بذار، خدا ده پله بالاتر میبرد. این اغسانها ها لطرا من وراء سور الجنه فی منزل علی ابن ابی طالب، اغصان و شاخه های این شجره طوبا دیده می شود از پشت دیوارهای بهشت، یعنی دیوارهای بهشت هم اونجا حالت شیشه ای داره. اونجا آخر کاری که مال اینجاست که مثلا دیوار کشیدیم اون منزل پیدا نیست، اون منزل پیدا نیست، اونجا این تاریکی و ظلمت مال دنیا و مال فیزیکه، در اونجا مال با اینکه عنصر ماده، اما مادهش ماده های زلاله. این اغصان و شاخه های شجره طوبا از پشت دیوارهای بهشت دیده میشن، حتی جهنمیان هم میبینن. فی منزل علی ابن ابی طالب، در منزل علی ابن ابی طالب علیه السلام است. لم یحرمها ولیه، دوستان علی محروم از شجره طوبا نیستند. ولم ینالها عدوه، دشمنان امیرالمومنین علیه السلام هم هرگز نیل پیدا نمی کنن. حالا در اینجا به مناسبت این روایت این نکته بسیار کوچک رو و عرض می کنم که دشمن و دوست علی ابن ابی طالب، خب این میثاق رو ما داریم، این ولایت رو داریم، اما روایاتی داره در تجربه دیده شده که بعضی ها دوستان امیرالمومنین هستن، در بسیار مرور زمان به وسیله خدای نکرده تکرار بر گناه و آویخته شدن ستار حجاب گناه روی دل آدم و روی چشم آدم، انسان ممکنه که تبدیل به دشمن علی بشه. ثم کان، این آیه رو خیلی دقت کنید و خیلی بخونید، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله یا بآیات الله، یعنی کسانی که خیلی بد عمل میکنن عاقبتش اینجوری میشه که آیات خدا رو منکر میشن. نکته دوم اینه که هر چقدر که میتونیم، اینو من اخیراً این نکته رو بهش رسیدم، همینطوری که شما ذخیره میکنید برای ایام بعد از ایام قبل در مسائل مادی، در مسائل معنوی اینجوری اینو عرض میکنم. مثلا چند ماهی که من به اصطلاح یه نکته که خیلی شدیدن بهش اعتقاد پیدا کردم و بهش رسیدم، از اول اسفند و 15 بهمن یادته به من همی گفتی که حاج آقا اگه پول میخوای الان بگو اسکناس و ایام عید دیگه، نزدیکای عید دیگه بانک‌ها پول نمیدن، همه میدونیم دیگه این هست در ایام عید شلوغ میشه، بانک‌ها پول نمیدن، پول خورد میدن، پول درشت نمیدن، پول نو نمیدن. این چیکار میکنیم ما از 15 بهمن همه هی رفتن بانک آماده شدن برای اینجا، از یه هفته قبل از سفر ماها که میخواستیم بیان سفر وسائل رو آماده میکردیم برای سفر. در باب ماده و فیزیک اینجوریه که آدم آمادگی ایجاد میکنه، جمع میکنه. اخیراً به این مسئله رسیدم وجدانم، یعنی میابم در وجود خودم که مسائل معنوی هم جمع کردنیه. میدونی چرا اینو تأکید میکنم؟ روز گاهی آدم فکر میکنه که خب حالا من همیشه باید خوب باشم، این حرف درستیه. حالا که 5 روز در مثلا مشهد هستم و حرم امام رضا علیه السلام، خیلی هم بخوام هی توسل کنم، هی خوب باشم، هی مراقبت کنم، هی نماز شب بخونم، نافله رو ترک نکنم، بعدش که نمیتونم ادامه پیدا کنم، پس ولش کن، این کارو نکن. اینو میخوام بگم، اگر یه روزی آدم یه چمدونی رو باز کنه که این چمدون رو پر کنه از مسائل معنوی، اتفاقا ممکنه تو این چمدون یه جنسی رو بذاره که برای یه سال به دردش بخوره، برای 6 سال به دردش بخوره، برای همیشه به دردش بخوره. توصیه میکنم در ایستگاه‌های حساس، در زمان‌های حساس، از جمع کردن و پر کردن چمدان‌های معنوی از بار معنوی ما غافل نشیم. اینو میخوام بگم. اینو کی بهش رسیدم؟ به نظرم تو مکه بهش رسیدم، در خدا توفیق داد در عمره رجبیه که امسال بودیم، یه حالتی برای من پیش اومد، دیدم هر چی اونجا بود و این جمع کنیم مدتی به درد میخوره. همینقدر این رو خدمتتون عرض بکنم، یکی از اون چیزهایی که ازم جمع کنه و ذخیره کنه خیلی به درد میخوره، توسل به ذیل عنایت ابی عبدالله الحسین علیه السلام خیلی به درد میخوره. خیلی هم تجربه هست، هم روایت، هم آیه، هم لطف خود ائمه که نشون دادن که به درد میخورن میرسن. دیشب در دیروز رو یه جای مهمان بودم، یکی از دوستانی که خیلی از شما میشناسید و خیلی اهل دله تعریف میکرد که یه شخصی عکسش هم آورد همون تو مجلس به من نشون داد، پیر مرد مثلا سب و چند ساله، گفتن خیلی نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها علاقه داشت و ارادت میورزید، خیلی همه زندگیش اصلا اینجوری بود، اسم حضرت زهرا سلام الله علیها که میومد یه جوری منقلب میشد. چند شب بعد خوابشو دیدم، کسی که خوابشو دیده هم آشنا بود، اسمشم برای من بردم، خیلی هم مزه موفقه، خیلی هم مهذبه. بهش گفته بود که شما 2 روز پیش مردید، چطور الان به این زودی اومدید؟ گفته که من همه کارام به سرعت گذشت. پرسیده بود که کی کار تو حل کرد؟ گفته بود حضرت زهرا سلام الله علیها. ایشون خیلی سریع منو از منازل مختلف عبور داد. این یه چیزیست که خیلی به درد میخوره. یعنی اینجوری بهتون بگم جوونا و همه دوستان دیگه هم میدونید، این چمدونی که پر کنیم همیشه به درد میخوره، اینی که تمسک کنیم به ذیل عنایات اهل بیت سلام الله علیه اجمعین. نه یکی به دیگه حدیثی رو آماده کرده بودم که عرض میکنم، اونو مخصوصا مادر اهل بیت حضرت زهرا سلام الله. و من گمان دارم غیر از ما سادات، خیلی ها که فکر میکنن سید نیستن، از طریق مادر خون حضرت زهرا در وجودشون هست و
کسی که خون حضرت زهرا در تنش باشه، در جانش باشه، خیلی مورد عنایت قرار خواهد. حالا هممون در کنار ذریح مطهر امام رضا علیه السلام هستیم. روایاتی که میخونیم، روایات تجسم عمل رو، آدم میبینه دستش خالیه. تنها امیدی که داریم دستگیری و شفاعت این خانواده، به خصوص این بانو. شما جوونا، یعنی من اینجوری توصیه میکنم، حتی اگه شده ماهی یه دفعه تو محیط منزلتون یه روزه سه نفری خونده بشه، یه توسط سه نفری گفته بشه، این تجربه شده فوق‌العاده است. یعنی اینجوری بگم، هرچی از وفای این خانواده بگم بازم کم گفتم. بزرگترین خصائل رو اینا دارن، یکی از بلندترین و بهترین خصائلشون وفای اونا. تو نسبت به اونها محبت داشته باش، وفای خودشون رو به جاش به تو نشون میدن. ابن عباس نقل میکنه از امیر المومنین، میگه که یه روزی رسول خدا وارد شد، دخل رسول الله ذات یوم علی فاطمه و هی حزینتون، دید دخترش محزون و غمناک. خیلی مفصل حضرت در احوال قیامت بحث کرد، فرمود دخترم فاطمه وارد صحرای محشر میشوی، فتقولین یا رب ارنی الحسن و الحسین، فرزندانم رو به من نشون بده در صحرای قیامت. فیعتیانک، هر دو میان در محضر تو، و اوداج الحسین تشخب و دمن، میبینی رگهای گلوی ابی عبدالله خون ازش جاری، و هو یقول، حسین بی سر در صحرای محشر میگوید یا رب خذ لی الیوم حقی ممن ظلمنی، ای پروردگار من نسبت به یزید چه کرده بودم، نسبت به ابن زر چه کرده بودم، نسبت به شمر چه کرده بودم.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.